sunmaz fidan, sunmaz fidan, sunmaz fidan,
sunmaz fidan.
Millet seviyor, kahraman kahraman. Millet seviyor, kahraman kahraman. Millet seviyor, kahraman kahraman. Millet seviyor, kahraman kahraman.
Millet seviyor, kahraman kahraman.
حي الله بالزليم ما تهاب من الخطر وقفه وقفت علي ودقه وظهر الظهر وين مرحب قل جاي جايك فارس مضار يوم خيبر ينغلي قلهم بظهر الحمار يوم خيبر ينغلي قلهم بظهر الحمار مرحب مجاب العلي مرحب مجاب العلي صاح لك كل الشعار هاوسوا كل العرا اشتعل غيم السما وطار صواريخ الولا من بعد ما طافن الله النور طافن كربلا بزنك خوف ميزاني حلت كل الشعب الزنج خوب ميزاني هوسوا كل العرب الزنج خوب ميزاني الزنج خوب ميزاني الزنج خوب ميزاني الشارع ترست تناس بها غيرة حيدرة هدومهم من الحماس بارود معطرة غدا مشاية ونروح نعبر بلا سيطرة نرسم باب القدس سيف سبع القنطرة نرسم باب القدس سيف سبع القنطرة باكر الذل ينحني شر الذل ينحني صاح لك كل الشعب هوسوا كل العرب غريبا ندخل البيت القدس متلهفي صلي ينباب استقاذة وفاتحة لأم البني صاح لك كل الشعب هوسوا كل العرب الزنج خوب ميزاني صاح لك كل الشعب الزنج خوب ميزاني الزنج خوب ميزاني احنا رجال الوقع واحنا رجال الحروب ربتنا كربلاء ودلتنا عالدروب كل صاروخ اللي يطير بنبضة من القلوب كاتبين على القصص ما نهاب من الضروب كاتبين على القصص ما نهاب من الضروب ناطع رجنا الفاطمي ناطع رجنا الفاطمي صاح لك كل الشعب هوسوا كل العرب نذب ارواحنا على الموت لو صاح الحرب يلا نشد حزامنا بعزم اليمن ورجال حزب الله لك كل الشعب بزنك خوب ميزاني هوسوا كل العرب بزنك خوب ميزاني صاح كل الشعب بزنك خوب ميزاني بزنك خوب ميزاني
چه حالی داشت این موسیقی ها. امیدوارم از شنیدن این بخش پر از حس خوب شما هم لذت برده باشید. اینها بخشی از سرمایه های معنوی ما هستند. همین گویش ها و لهجه های شیرین که تنوع ایران ما رو ساخته و دلمون میخواد که شما هم به ما بگید که از کدوم از این ترانه ها لذت بردیم. به 301075 پیامک کنید. اما رسیدیم به بخش جذاب روانشناسی. دوستان دونستن چند نکته یه ساده روانشناسی میتونه حال زندگیمون رو از این رو به اون رو کنه. اینکه یاد بگیریم چطور خشممون رو مدیریت کنیم، چطور با نگرانی هامون کنار بیاییم، چطور نبگیم، چطور با عزیزانمون درست حرف بزنیم، یا حتی چطور خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم. به همین دلیل ارتباط تلفنی ما هم برقرار شده با آقای دکتر عباس فارق روانشناس. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خانم بایزیان و سلام به ملت شریف ایران و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
زنده باشید.
در خدمت شما هستم خانم.
ما هم خیلی خوشحالیم آقای دکتر و دیروز ها ما این افتخار رو نداشتیم که با شما گفتگو کنیم، اما امروز ما توی این برنامه هر روز داریم از دستاوردهای مختلف کشورمون آقای دکتر صحبت می‌کنیم، از دستاوردهای موشکی و علمی تا افتخارات فرهنگی. اما می‌دونیم که یکی از مهمترین بخش‌ها جان و روان مردم ماست. برای همین می‌خوایم این سوال رو ثابت داشته باشیم که دستاورد علم روانشناسی در شرایط فعلی از زمان شروع جنگ تا امروز برای ما چی بوده، برای ایران چی بوده؟
خب خانم بایزیان، اگه بخواییم بالینی بهش نگاه کنیم و از منظر روانشناسی بالینی، خب ما سه دوره رو تجربه کردیم. یه جنگ کوتاه چند ماهی پیش 12 روزه،
بله،
و یک درگیری 40 روزه با اون شدت و حدتش،
بله،
و از هم یک آتش‌بس کاملا شکننده و
بله
خیلی قابل افتکار شاید.
بله.
خب اینه که ما داریم الان میبینیم و اتفاقات رو یک سال اخیر برای مردم ما افتاد، اون الگوهای جنگ کلاسیک فرق داره.
بله.
یعنی ما با یک تروما و یک آسیب جمعی فشرده و چند لایه طرفیم.
بله.
یعنی نه اونقدر کمه که بتونیم بگیم خمیش نایدش گرفت.
بله.
یه جنگ 2 روزه 3 روزه و نه اونقدر بلنده که تبدیل یک سبک زندگی بشه. نکنه اون جریان جنگ 8 ساله ما، خب مردم یه سبک زندگی جدید تجربه کرده یادتون باشه.
بله.
و اینا همه میدونن الان وضعیت فعلی اصلا شبیه اون نیست.
بله.
این دقیقا همون چیزیه که ما تو روانشناسی بهش میگیم استرس حاد.
بله.
و شاید از نظر بالینی خیلی پیچیده تره اون اثراتی که رو روان جمعی ما میذاره، روی اون مردم ما میذاره.
بله.
حالا من میخوام از این منظر بهش نگاه کنم که چه دستاوردی داشته. من اول از اون 12 روز شروع میکنم خانم بایزن.
بله.
موفق باشی.
خب
حملات هوایی اتفاق میفته و شوک کننده است به اون روزها.
بله.
و ما بهش میگیم پدیده واکنش حاد.
بله.
یعنی این وقتی اون صدای هواپیماها و بمبها و پدافندها و اینا تو اون 12 روز میومد، من بلافاصله رفت حالت بقا.
بله.
یعنی اون فعالیت سیستم سمپاتیک ما واسه که از خودش بخواد مراقبت کنه. اگه علمی شو بخوام بگیم، خب اون سیستم آمیگدال فعال میشه، سطح کورتیزول یا همون هورمون استرس بالا میره.
بله.
و بدن آماده واکنش سریع میشه.
بله.
اما اتفاقی توی 12 روز افتاد یکم بزرگتر از این چیزی بود که من الان به عنوان علم مطرحش کردم.
بله.
یعنی یک وحشت و یک ترس ساده، نه، ما یه چیزی رو متوجه شدیم که مردم یک نسبت به اون تهدیدا یک خوگیری بسیار سریع رو تجربه کردن خانم بایزیان.
بله.
یعنی مردم خیلی سریع یاد گرفتن که با وجود اون ترسه.
بله.
عملکرد روزمره خودشون رو حفظ کنن. اگه یادتون باشه.
بله.
توی اون دوره منهای اون 1-2 روز اول مردم برگشتن سر کارها، بعد اصلا زندگی جریان داشت.
بله.
و این حالا مغازه ها باز بود، نونوایی ها باز بود، مردم تلاش رو انجام میدادن و این یه مهارت عصبی بسیار پیشرفته است و شاید از روانی دستاورد بزرگ برای مردم ما.
بله.
یعنی مغز ما توی این دوره یه چیزی رو یاد گرفت.
درسته.
اینکه هم اون سیستم هوشداری که مغز داره میده واسه جنگ و گریز و سمپا دیگه، یعنی هوشیاری که برای خطر یا مراقبت از خودمون برداشته باشیم و ادامه زندگیمون.
بله.
بین اینا یک هموستازی و یک تعادلی برقرار شد.
بله.
یعنی دستاورد شاید روانشناختی که شما ازش عنوان کردی که از روانشناختی چی میتونه باشه.
بله.
یعنی شاید ما تونستیم چیزی رو کشف کنیم و پدیده جدیدی مواجه بشیم.
بله.
اینکه ظرفیت اون تطبیق پذیری، اون خودگیری، اون انطباقی که مردم ما دارن توی تمام مردم، یعنی ملت ما، خیلی بالاتر از اون چیزی بود که ما تصورش میکردیم.
بله.
این یه سرمایه شاید روانی جدیدیه که شاید جایی ما ندیدیمش تا الان.
بله.
این شاید معنیش اینه ما میتونیم زیر اون بمبارونه، زیر اون پدافنده، زیر اون جنگه و همه اینها کارهای روز بدمون رو
انجام
بدیم. حالا به چه دردی میخوره وقتی ما اینو متوجه بشیم، شاید خانم بایدی درست بهش نگاه کنیم، دیگه تهدیدات آینده خیلی رو امروز ما اثر
نمیذاره،
یه اثر خیلی کمرنگ میشه.
بله.
وقتی ما اون شرایط سخت رو میگذرونیم، شاید خیلی از این تهدیدها و این نگرانی های آینده میتونه کاهش پیدا کنه. درسته؟
بله.
پس این میشه یک سرمایه اصلی.
بله.
حالا اگه موافق باشید بریم سراغ 40 روز.
بله.
ببینیم تو فاز دوم چه اتفاقی افتاد.
بله.
و من بهش میگم بازپسگیری عملیات. نکن توی فاز دوم خب شرایط جنگ به گونه ای شد که خب نیروهای مسلح ما خیلی کوبنده پاسخ دادن و دشمن عقب نشست و اینو ما تجربه کردیم.
بله.
ما یکی از شاید خودمون بزنیم سخت‌ترین و شاید دردآورترین لحظات توی روانشناسی زمانی که ما با کسی مواجه میشیم که بهش میگیم درماندگی آموخته شده داره.
بله.
یعنی چی؟ یعنی وقتی که اون شخص احساس میکنه دیگه هیچ کنترلی رو موقعیتش نداره و وقتی این احساس داشته باشه تسلیم میشه و بله. حتی واسه محافظت از خودش خب دست برمیداره. میگن یک دانشمندی اسکینر یک جعبه ای داشت خانم بایزیانی که موشی داخلش انداخت.
بله.
این جعبه آهنی.
بله. پس
به این موش شک میدن، شک دردناکه. این موش میچرخید یک اهرمی توی اون قفس وجود داشت که وقتی موش به اون اهرم میخورد این شک قطع میشد.
بله.
وقتی چند بار تکرار کردن موش یاد گرفت که هر زمان شکو میزنن بره و اون اهرم رو فشار بده.
بله.
درسته؟
بله.
بعد یه مدت اون دانشمند اومد اون اهرم رو برداشت.
درسته.
وقتی شکم نموش خیلی میچرخید ولی دیگه اهرمی وجود
نداشت.
نداره. با سمه چه اتفاقی افتاد؟ اون موش وقتی شک میزن دیگه واکنششون نمیده حتی به در.
بله.
چه تقفت افته بود؟ نمورده بودا؟
بله. بله
دیگه واکنش. گاهی اوقات انتظاری که واسه این جنگه بعد استوپه بعد جنگه بعد استوپه همون گذاشتن برداشتن اون احسامه.
بله.
این ها ذهن مردم ما رو یه ذره بازی بدم تا مردم احساس درماندگی کنه در صورتی که این اتفاق نیفتاد. یکی از دلایلش بگم چی بود؟ اون پاسخهای موشکی مملکت ما داد و نیروی مسلح ما داد.
بله.
صرف نظر اینکه چه ابعاد نظامی داشت، به نظر من یک مداخله روانشناختی بود.
درست.
اونم جمعیش.
بله.
یعنی یک پیام عصبی رو به مغز فرستاد که ما منفعل نیستیم، ما میتونیم پاسخ بدیم.
بله.
این یعنی اون شکستن چرخه درماندگی.
بله.
و دیگه اون مدارهای عاملیت و کنترل داشتن توی مغز فعال شد.
بله.
و اینم یکی از اون چیزهایی که شاید به ظاهر بحثی سیاسی و نظامی میاد.
بله.
ولی من به عنوان روانشناس اینو به عنوان یک عاملیت یک احساس کنترل یه زندگی تلقیش میکنم.
بله.
یعنی نکته بالینی که شاید خیلی جالب باشه که ما بهش دقت کنیم همینه.
درسته.
میگه حتی اگر یه تحقیقات اینا ثابت کرده ها.
بله.
حتی یک اقدام ما انجام میدیم حتی که نمادین باشه، یعنی ظاهری باشه.
بله.
و خیلی عمیق هم نباشه ولی این عامل واسه یک شاید گرفتن و بازپسگیری کنترل ما باشه.
بله.
این سطح کورتیزول به شدت پایین میره. گفتن کورتیزول مهمه برسه.
بله.
یعنی وقتی من کنترلم زیاد میشه سطح استرس پایین میاد، ما میگیم اون قشر پیشانی مغز ما.
بله.
اون فعالیتش بالا میره، اون قسمت واسه تفکر عالیه.
بله.
واسه حل مسئله است.
بله.
واسه پیشبینیه، واسه و اون قسمت فعالیتش افزایش پیدا میکنه. بله. یعنی ما از حالت یک واکنش هیجانی استرس رو میاریم به یک پاسخ کاملا مبلد و استراتژیک اصطلاح هست.
بله.
و شاید کانون بایزنی تغییر واسه سلامت روان جمعی ما بسیار حیاتی بود.
درسته.
یعنی اون چیزی که شاید مردم رو مقابل و مقابل متحد کردن، شاید تمام دنیا متحیر شدن و انگوش به دهان از این همه مقاومت شدن، این یک چرخه‌ای بود به هم نیروهای مسلح ما، هم اون اتفاقات و اون کارهایی کردن و همون واکنشی که انجام دادن مردم به این سمت بود و الان ما شاهدش هستیم. و به نظر من یکی دیگه از اون دستاوردهای شناختی ما شاید تو این حوزه همینه که ما از یک درماندگی و یک انفعال تبدیل شدیم به آدم های فعال، اثرگذار و کنشگر توی این مناسبات شاید جنگ به امثاله ای. من از این نظر هم میتونم ببینم، حالا نمیدونم چقدر پایم داریم. من
خواهش من بفرمایید
یک چیزی رو بگم، چون یک فاز دیگه هم همین فازی که الان شدیم.
بله.
یه آتش فازی که اصلا نمیشه بهش اتکا کرد، قابل شکایت هم نمیخوام ورود کنم بهش، اما اگه بخوام از نظر بالینی نگاه کنم، شاید یکی از سخت‌ترین وضعیت‌های روانی ممکنه که بتونه وجود بیاد.
بله.
می‌دونید چرا؟
چرا؟
چون اصلا مغز ما بر پایه قطعیت فرآیندی شده.
درسته.
یعنی وقتی وضعیتمون نه جنگ نه صلح، اصلا سیستم عصبی توی حالت هشدار دائم قرار می‌گیره.
درسته.
حالا شاید شدتش خیلی بالا نباشه،
ولی بله.
همیشه گوش به زنگ، همیشه نگرانی.
بله.
این نگرانی اینقدر که بخواد اثر منفی آشکاری بذاره، نه اینقدر کمی که بخواد تاثیر در کنه. و این دقیقاً به نظر من میشه یک تمرین خانم بایزیان.
بله.
تنظیم هیجان. یعنی ما شاید به شکل ناخواسته یه توفیق اجباری به دست آوردیم.
بله.
داریم مهارت رو به نام تحمل ابهام یاد میگیریم.
بله.
یعنی یکی از شاید شاخصه اصلی توی سلامت روان توی روانشناسی امروزی باشه.
بله.
یعنی افرادی که یا جوامعی که اون تحمل ابهام بالاتری دارن کمتر دچار مشکلات اضطرابی میشن.
بله.
ما داریم توی این فضای نجنگ نفره یاد میگیریم که چجوری با احتیاط اما بدون این که از همه کارمون درست بکشیم زندگی کنیم.
بله.
چگونه خوشبین باشیم ولی خب ساده لوح نباشیم، چگونه هوشیار باشیم ولی دچار وسواس‌های ریزبینی و نکته سنجی هم نشیم. اینا که من دارم میگم خانم واعظیان، واقعیت اینه که مهارت سطح بالا توی روانشناسیه.
بله.
ما سالها این درمانها رو انجام میدیم تا یه فردی بخواد به این منطقه، به این مرحله برسه.
بله.
و ما اینو به شکل شاید جمعی در عرض چند هفته به دست آوردیم.
بله.
دقت کنید مردم ما تا باوریشون برای تحمل پام خیلی بالا.
بله.
و شاید این نقطه اوج این مردم باشه که اگر بخوام از این منظر نگاه کنیم هست.
درسته.
پس ما چند تا نکته رو گفتیم خانم بازیار.
بله.
یکی این که ما یک ظرفیتی داشتیم، یعنی مردم ما که اون مقاومت سریع و به هنگام بود خودشون کشف کردن.
بله.
درسته؟
بله.
یه دوازده رو فهمیدیم که بتونیم چجوری سازگار بشیم با بدترین و شاید سخت‌ترین تهدیدی که میتونه باشه.
بله.
و با اون صورت ما زندگیمون تأثیر نشد. غیر از اینه؟
نه.
قدم دوم ما عملیات و کنترل رو تونستیم فعالش کنیم.
بله.
یعنی اجازه ندادیم اون درماندگی رو مغالب بشه و مهمترینش هم گزینه آخر بود. یعنی ما یاد داریم میگیم که تو ابهام زندگی کنیم.
بله.
و این تمرین عاملی میشه که ما تحمل و ظرف تحمل ابهاممون یه ذره بالا بره. به نظر من خانم عبادیان همه اتفاقا شاید به داخلی تفت باشه.
بله.
ولی من به عنوان روانشناس میگم همه اینها شاید یک فرصتی برای مجموعه مردم ما برای رشد بزرگتر.
بله.
ما زمانی که از این جنگ خارج میشیم دیگه مردم سابق نیستیم. این جمله خیلی شنیدیم که این جنگ هیچ وقت به قبل بر نمیگرده.
بله.
من دارم میگم ببخشید مردم ما هم به قبل بر نمیگردن.
بله.
مردم اثراتی تو این جنگ گرفتن که هرگز به نظر من تغییر نخواهد کرد خانم. و اینا دستاوردهای بسیار بزرگیه. من بارها گفتم مجدد تکرار میکنم که یه سری چیزا از خانم بایزیان که بعداً مشخص میشه.
بله.
اتفاقات توی این مدت افتاد که دستاوردهای بسیار بزرگی رو واسه رشد تک تک مردم ایران بهشون.
بله.
داده. یه هدیه شاید از جانب خدا.
بله.
برای قوی‌تر شدن ما.
بله.
من تونستم از این نظر به اون دستاوردهایی که موضوع برنامه شما بود نگاه کنم. شاید جاش خالی بود توی دیتای روانشناسی.
بله.
یه ذره از این منظر هم بهش نگاه بشه و بهش پرداخته.
بله.
بشه و انشالله که حالا اساتید ما، دانشجوهای ما، محققهای ما این قضیه خیلی جدی پیگیری کنن.
بله، در واقع و... آقای دکتر شما در مورد این واکنش حاد مغز و یا همون رفتن روی سیستم بقا که صحبت کردین، این یک سیستم هوشمند در وجود ماست که در شرایط سخت فعال میشه، درسته؟
بله.
و خیلی نکته مهم بود که گفتین خوگیری سریع، اینکه چطور مغز ما یاد میگیره در سخت ترین شرایط هم یه روزنه امیدی پیدا کنه و زندگی رو ادامه بده.
دقیقاً.
و انگار خداوند این توانمندی رو،
بله، خانم بایدی، سرمایه های روانی ما،
درسته.
ما متاسفانه خوشبختانه زندگیمون بر پایه عدم قطعیته.
بله.
و حالا شاید بگم که مردم از این به بعد یه ذره مجهزترن نسبت به قبل برای مقابله با این آینده مبهم.
بله.
تو دارن ابهام زندگی میکنن.
بله.
پس از این به بعد واسه ابهام و واسه اینا خیلی خودشونو بدون ابزار نمیبینن، چون دوری سختی رو گذروندن و انشالله که در نهایت منتج به سرافرازی سربلندی مردم ما بشه و کنار تحمل همه این سختی ها ما این اتکا رو داشته باشیم که بعد از هر سختی آسانیه. ما این سختی رو تحمل میکنیم به امید اون آسانی و اون رسیدنی که انشالله حق همه مردمی با باشه و به زودی بهش برسیم.
این یعنی ما از آنچه که فکر میکنیم قوی تریم.
دقیقاً، ما قوی تر شدیم خانم.
بله، قوی تر
شدیم. واقعا یک چیز کاملا
به دستاورد مثبتی بوده. بله. زنده باشید، ممنون از شما آقای دکتر عباس فارق. زنده باشی، شما رو به خدا میسپارم. سلامت باشین، خداحافظتون. جنگ یه درس بزرگ بهمون داد، اینکه خیلی وقتها کنار هم بودیم اما با هم نبودیم. یادمون رفته بود کنار بچه هامون بشینیم، باهاشون حرف بزنیم، به قصه هاشون گوش بدیم یا حتی یه بازی ساده باهاشون انجام بدیم. اما روزهای سخت جنگ بهمون یاد داد ارزش اون خنده های کوچیک از خیلی چیزای دیگه بیشتره. فهمیدیم بچه ها بیشتر از اسباب بازی به وقت گذاشتن ما احتیاج دارند و یکی از قشنگترین یادگارهای اون روزها اینه که دوباره خانواده دور هم نشست و دلها به هم نزدیکتر شد.
قسم به اون مشت گره کرده، قسم به جون هرچی مرده، این پرچم زمین نمیمون.
پرچم‌های خونخواهی برافراشته و مشت‌های گره کرده مردم استان تهران نشان می‌دهد این ملت پای حق ایستاده و هرگز عقب نمی‌نشیند.
تا زمانی که انتقام خون رهبر عزیزمون، انتقام خون شهدای عزیزمون، سرداران عزیز، دانشمندان عزیز رو نگیریم، این پرچم همیشه بالا می‌مونه.
ما خونخواه رهبرمون هستیم تا زمانی که آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای امر کنه ما کف میدون هستیم.
این پرچم تا زمانی دست ما میمونه که ما انتقام خون رهبر شهیدمون، خون کودکان مدرسه شجره طیبه مینا و فرماندهانی که توی این جنگ ترور شدن رو ما ببینیم.
به خدا قسم اگر دونه دونمون تیکه تیکشی برامون هیچ اهمیتی نداره، فقط میخوایم یکی خون رهبرمون انتقامش گرفته بشه، یکی این ظلم و استکبار از بین بره.
از نیروهای مسلح میخوایم که انشاءالله انتقاممون رو بگیرن.
هر قدمی که در این 4 ماه و نیم در میدان برداشته شد و هر لحظه ایستادگی در مقابل استکبار دستاوردی است که نشان میدهد اراده این ملت شکسته نمیشود.
برای حفظ این دستاورد بهتره ما گوش به فرمان رهبرمون آقای سید مجتبی خامنه‌ای باشیم و وحدتمون رو حفظ بکنیم.
نه یک قدم جلو نه یک قدم عقب نیست. فقط پا به پای امام هم حرکت میکنیم،
گوش به فرمان آقا باشیم. تا زمانی که آقا به دستور بدن ما باید تو میدون باشیم، کف خیابون باشیم.
اراده‌ای که در پای کار مراسم تشییع و وداع با آقای شهید ایران دنیا را متحیر کرد و شکستی چند باره برای دشمن رقم زد.
تشییع رهبری به نظر من عظیم‌ترین و باشکوه‌ترین تشییع در طول تاریخ بود. اینو ما نمیگیم، اینو همه دنیا دیگه دارن میگن.
بزرگ‌ترین تشییع بود که در طول تاریخ انجام شده و نشان از اقتدار و بزرگی کشور ما داره، بزرگی رهبر ما داره.
و چشم دشمنا رو کور کرد، عظمت و قدرت نظام جمهوری اسلامی رو رخ کشید، اتحاد ملت‌های مسلمان و جبهه مقاومت رو علنی کرد.
چرا مردم تهران چه قوم واقعا تشییع باشکوهی بود
توی تاریخ.
سپاس از همراهی شما با برنامه زندگی تا پای جان برای ایران. همراهتون هستیم و الان هم شما رو دعوت میکنیم به شنیدن یه بخش جذاب. سلام سلام خانم وایزیان، اما اومدم یه نصیحت خیلی خودمونی کنم. ناراحتم نشینا، چون آخرش خودتون میگین ای بابا چقدر راست میگفت. میگم آ این هلیشاتی که میگن اون دوربین پرنده است، همین پرنده ها که از بالا فیلم و عکس میگیرن، حالا اسم دقیقش هر چی که هست، اگه یه روز بیان از پشت بومای شهرمون فیلم بگیرن، فکر کنم یه جایی خیال میکنن رودخونه را افتاده. میگن این همه آب از کجا داره جاری میشه. بعد که نزدیکتر بشن میبینن نه بابا، اینا همون شلنگای کولره که یواش یواش چکه میکنن و آب رو راهی کوچه و پشت بوم کردن. آقا جون جمعه که تعطیله، یه استکان چای رو بعدش هم میشه بخوری، یه زحمتی بکش، یه توک پا برو پشت بوم، این شلنگ کولر رو یه نگاه بنداز، اون بالا آفتاب داغه، شلنگ خشک میشه، ترک بر میداره، گاهی هم پرنده های شیطون هم نوک میزنن و سوراخش میکنن، بعد آب قطره قطره یا حتی تونتر میره و میره، بیخبر از این که داره یه نعمت با ارزش هدر میره. ما هم که طبقه پایین غافل نشستیم داریم سریال خودمون رو نگاه میکنیم. حالا شاید با خودت بگی ای بابا این که یه ذره آبه، ولی فکرشو بکن اگه هر خونه فقط جلوی هدر رفتن یه پارچ آب رو در روز بگیره، با هزاران خونه میدونی چه حجم بزرگی از آب حفظ میشه. همین کارای کوچیکه که آخرش یه اتفاق بزرگ میسازه. اما برای اینکه تخصصی تر بر مدیریت مصرف خودمون اطلاعاتمون رو ببریم بالاتر، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای بهنام بخشی، مدیر کل روابط عمومی آبفای تهران. آقای بخشی سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خانم بایزیان و به همه شنوندگان خوب رادیو نمایش هم عرض احترام و سلام و وقت و خیر داشته باشم. چقدر نکته خوب و سنجیده و مؤثری رو شما اشاره کردید به صحبت‌های من رو در قالب یک بیان دلسوزانه به همه شنوندگان منتقل کردید و ممنونم از این حسن سلیقه شما و همکارانتون در انتخاب این سوژه خیلی خوب.
سلامت باشید آقای دکتر. این روزا همه ما گرمای بی سابقه‌ای رو در اکثر نقاط کشور داریم تجربه می‌کنیم. بله. و این موضوع فشار مضاعفی رو داره به منابع آبی و انرژی ما آورده. به عنوان کارشناس ما دوست داریم بدونیم که تو این شرایط چطور میتونیم با تغییر رفتارهای ساده تو خونه هم آرامش و آسایش خانوادمون رو حفظ کنیم، هم با یه مدیریت هوشمندانه از اسراف جلوگیری کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که هر چقدر هوا گرمتر میشه به همون تبع مصرف آب هم بالا میره. هر چقدر تداوم گرما بیشتر میشه این ذریب افزایش